از مواد و شاید بالای 80% موادمون وارداتی بودش اینا، اما تونستیم با توامندی که داخل وجود داشته در واقع بخشی از این به حساب مواد وارداتی رو در داخل خوشبختانه بسازیم و هنوزم الان شاید بالای 20 پروژه الان داخل شرکت ما به حساب وجود داره که برای داخل سازی یه سری از مواد و قطعات دارن روش کار میکنن، که اینم خودش میتونه یه کارآفرینی باشه برای مجموعه های دیگه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صفابودنیا. موضوعی رو که میخواستم شما به این پرسش پاسخ بدید این هستش که ما چه تأثیری این صنعت ژنراتور بر تولید ناخالص داخلی کشورمون داره، به خاطر اینکه الان ما علاوه بر اینکه صنعت برقمون داره داخل رو تامین میکنه، در مبادلات برقی که با دیگر کشورها داریم، جمهوری آذربایجان، حتی تاودیری ترکمنستان و عرض کنم که افغانستان و غیره که در گذشته هم مطرح بود، میخواستم در این باره بیشتر توضیح بفرمایید و حتی عراق.
بله، عرض کنم که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید ناخالص داخلی، تولید برق و در از صنعت ژنراتور سازی ما و صنعت نیروگاه سازی ما تأثیر داره. من اشاره بکنم به صادرات برقمون که بر اساس تولید برق به توسط این ژنراتورها و نیروگاه‌ها در نیروگاه‌های داخلی و از طریق خطوط انتقال برق به کشورهای همسایه داره انجام میشه. مثلا به کشور عراق ما حالا تو زمان‌های مختلف در طی سال بعضن تا 5000 مگاوات و شاید بیشتر هم صادرات برق داریم. این انتقال در اصل با کشور ترکیه خب خیلی محدود هست، بیشتر به صورت مبادله است، با کشور آذربایجان و ارمنستان هم به همین ترتیب
در منطقه نخشوان.
بله دقیقاً، که تبادل برق داره انجام میشه، چون اونا مثلا ما تو زمستون برق کمتر نیاز داریم، اونا بیشتر، تو تابستون برعکسه. در ترکمنستان بیشتر انتقال یعنی تبادل گاز داشتیم در گذشته، اخیراً هم به همین ترتیب است. به افغانستان ما برق صادر می‌کنیم، به پاکستان هم برق صادر می‌کنیم.
البته ترکمنستان هم در زمینه تولید برق صادر کننده بوده، چرا که منتها یه مشکلی که این کشورهای آسیای مرکزی از جمله همین ترکمنستان داره اینه که ژنراتورهای حساب شده ای رو ندارن، یعنی نوسانات انقدر موجب سوختن دستگاه‌های برقی، البته در گذشته بود، انشالله حتما الان رفع شده،
بهتر شدن. ما عرض کنم که در همین راستا در اصل با صادرات نیروگاه ها و جنراتور هامون در اصل ارزاوری هم داریم، اونم به در اصل تولید ناخالص ملیمون کمک میکنه. ما نیروگاه های مختلفی رو با توانمندی داخلی در کشورهای خارجی ساختیم، تو کشور عراق، تو کشور سوریه، توی با تجهیزات مختلفی تو کشور عمان، تو پاکستان کارهای تعمیراتی داشتیم، تو اندونزی داشتیم، عرض کنم خدمت شما، بعضی همکاری ها رو با کشور روسیه داریم و عرض کنم که این باعث میشه که خب به طور مستقیم تأثیر بگذاریم. به طور غیر مستقیم ما هرچه که اشاره فرمودید شما، تولید یک نواخت و در اصل بدون مشکل برقمون افزایش پیدا کنه، چون برق لازمه یه خیلی تولیدات دیگه است، صنایع مختلف به کار میاد، باعث میشه که اون صنعتا شکوفاتر بشن و تولید ناخالص ملیمون به طور غیر مستقیم از طریق اونها داره افزایش پیدا میکنه. پس صنعت تولید برق، صنعت تولید انرژی یک صنعت پایه هست و ایران به حمدالله داره این قابلیت هست که بنیادی و نهادین شده توی کشور، توی شرکت‌های مختلف.
خیلی متشکرم از شما. برنامه ساعت صنعت رو میشنوید شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب، FM 98. و البته یه نکته هم بگم، ما در این سلسله از برنامه ساعت صنعت هم راهکارها رو مورد بررسی قرار دیم، انتقادایی هم اگه باشه خود کارشناسان مهمانان گفته میشه. به هر حال اگر کارآفرینی و اینا دنبال برخی از پیامک ها، البته خب سلسله برنامه‌ای که مختلف برنامه رادیو اقتصاد داره پیامک‌های متفاوتی میاد، ما فقط اگر حول این محور و پیشنهادهای شما میتوانیم در خدمتگزاری شما کوشا باشیم، همراه ما باشید. البته من الان به دو مهمان گرامی میگم که ما هممون ساعتامون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم، آیتمی رو که سرکار خانم ثمره رضایی تقدیم شنوندگان گرامی میکنه. همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال غربی قاره افریقا میریم که ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس داره و از شمال به جبل الطارق و دریای مدیترانه میرسه. کشور مراکش یا مغرب از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه همسایه است. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت هامون رو به وقت کشوری تنظیم میکنیم که از موقعیت خاص جغرافیایی برخورداره. واقع شدن در تنگه استراتژیک جبل الطارق، داشتن 3550 کیلومتر ساحل با دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و همسایگی با کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، انگلستان، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای آفریقایی، جایگاه این کشور را از بعد سیاسی و اقتصادی بسیار تغییر داده است. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، مراکش الگوی رشد توسعه اقتصادی در قاره سیاه است. مراکش با توجه به سیاست‌های باز اقتصادی و پذیرش اقتصاد آزاد، گستردگی سواحل، داشتن آب و هوای متنوع، نزدیکی به اروپا و برخورداری از زبان مشترک با جهان عرب، تونسته در سال‌های اخیر با مد نظر قرار دادن اهمیت توسعه اقتصاد خصوصی، علاوه بر جذب سالانه 5.6 میلیون توریست که عددش هم مدام در حال افزایشه، تعداد زیادی سرمایه‌گذار با پشتوانه مالی درخور توجه جذب کنه. در ادامه باید اضافه کنم کشورهای عربی حوزه خاورمیانه تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در این کشور دارند. امارات عربی و قطر در دو سال گذشته تونستند بیش از 5.1 میلیون دلار در مراکش سرمایه‌گذاری کنند. در این میان سرمایه‌گذاران اماراتی مصمم هستند که میزان سرمایه‌گذاری خودشون رو در این کشور تا 10 سال آینده به 17 میلیارد دلار برسونند. ضمن اینکه با ساختن پل یا تونل زیردریایی جبل الطارق که قاره اروپا رو به افریقا وصل می‌کنه، آینده روشن‌تری برای اقتصاد مراکش پیش‌بینی میشه. آغاز خصوصی سازی در مراکش به سال 1993 برمیگرده. از اون زمان تا کنون برنامه‌های اقتصادی خصوصی سازی در این کشور روز به روز پخته‌تر شدن و جای پایش رو بیش از پیش در اقتصاد مراکش محکم کرده. به طوری که تا کنون بیش از 51 شرکت و هتل بزرگ دولتی در مراکش به بخش خصوصی واگذار شدن. با این اقدام بخش خصوصی بیش از 1 میلیارد دلار صرف نوسازی و بهینه کردن عملکرد این هتل‌ها و شرکت‌ها انجام شده. همچنین بالغ بر 260 میلیون دلار به عنوان ودیعه در بخش‌های مختلف اقتصاد خصوصی مراکش به مقامات مسئول سپرده شده که زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور فراهم کرده. اعتماد به توانایی‌های بخش خصوصی و شایستگی که ممکنه این بخش رو از اقتصاد دولتی متمایز کنه سبب شده تا این روزها روند خصوصی سازی در مراکش شتاب بگیره و باعث توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر کشور مراکش بشه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی به خاطر تهیه این آیتم. در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در این کشور بحث شده بود. البته حالا مراکش گاهی وقتا مغرب هم میگن، هر کدومش درسته خودشون میدونن. ما این دوتا به اصطلاح اسم رو شنیده بودیم، حالا ممکنه یه موقع مغرب درست باشه یه موقع مراکش درست باشه، هر دوش در روی عرض کنم تقویم و جغرافیا بوده که ارائه شده. این فرصتی است برای اینکه ما بتوانیم الگوهایی رو دیگر کشورها دارن، حالا این کشور آفریقایی است ولی خب در جهت توسعه اقتصادی اینکه چقدر میتونه سرمایه گذاری الگو باشه، ما هم بتوانیم استفاده بکنیم و فقط تکیه نکنیم به سرمایه های داخلی در اقتصاد کشور، خصوصا برای صنایع. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. استفاده از فناوری‌های روز دنیا در صنایع مختلف و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان. بررسی مسائل و مشکلات و دغدغه‌های صنعتگران با حضور کارشناسان. چگونگی تخصصی کردن و بومی کردن صنایع. نگاهی به بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای هدف در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت. ۳۳۶۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و باز هم تشکر میکنیم از ارسال پیامک های شما شنوندگان و یاران عزیزی که همچنان همراه این رادیو هستید و به هر حال یک فرصتی میگذارید. اگر چنانچه موفق هم نمیشید همون ابتدای برنامه تا این لحظه برنامه رو بشنوید، یا یعنی اینکه الان FM 98 رو حالا یا در داخل خود رو منزل هر جایی که هستید میتونید از طریق سایت رادیو اقتصاد و همچنین ایران صدا این برنامه رو پس از پخشش دانلود کنید و مورد استفاده قرار بدید، چرا که مطالب خوبی از جانب از کنم کارشناسان عزیز مطرح میشه. عرض کنم خدمت شما که امشب ما داریم راجع به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت تولیدات جنراتور با شما صحبت می‌کنیم. دو مهمان محترم رو در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر محمود سپهبدنیا، عضو محترم کمیته دانش‌بنیان سندیکای صنعت برق ایران، و جناب آقای مهندس حمید احترامی از تولید کنندگان عزیز جنراتور در کشور با سابقه بیش از 30 سال در این صنعت، که به هر حال میتونیم بگیم که تجربه ارزنده‌ای جناب مهندس احترامی در تولیدات دارند. خب عرض کنم آقای مهندس احترامی، ما وقتی که راجع به جنراتورها صحبت میکنیم طبیعیست بایستی در دستبندی به اصطلاح ارزش اون هم یک اطلاعاتی به مردم بدیم. یعنی حالا مثلا فرض کنید که جنراتورهایی که در خورشیدی هستن یا از طریق باد مثلا استفاده آب استفاده میکنن، کدوم یک از اینا به صرفه تر هست و اصولا آیا در مسائل محیط زیستی هم تأثیراتی دارن اینها؟ برای نوسانات برق خب بایستی از طریق همین جنراتور هم کنترل بشه. میخواستم یه اطلاعات بیشتری رو در این زمینه در اختیار شنوندگان و صنعتگران گرامی قرار بدید.
عرضم به خدمتتون بسته به اینکه منبع انرژی چه باشد، این تاثیرگذار هستش در انتخاب جنراتور یا نیروگاهی که قراره هر جایی ازش استفاده بشه. جایی که در واقع سوخت فسیلی زیاد باشه، در واقع سوخت فسیلی استفاده طبیعی هستش که مقرون به صرفه تر باشه که از سوخت فسیلی استفاده کرد. مطمئن مرتبه همونجور که خود شما فرمودی در رابطه با مسائل زیست محیطی اصلا طبیعی هستش سوخت‌های فسیلی و نیروگاه‌هایی که از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنن شدیداً آلاینده هستن و محیط زیست رو در واقع آلوده میکنن و باعث تولید گاز، افزایش گازهای گلخانه‌ای میشن و اثرات منفی که روی محیط زیست دارن.
همین به غیر از انرژی اتمی که به هر حال اون سوخت بله. پاکی هست دیگه.
بله جزء انرژی اتمی در واقع جزء به حساب گرین انرژی ها محسوب میشن اینا.
بله.
اما در مقایسه تولید یا ساخت نیروگاه های به حساب فسیلی از نظر اقتصادی خیلی ارزون تر خواهم بود نسبت به در واقع نیروگاه هایی که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده میکنن، مثل انرژی هایی که خورشیدی یا نیروگاه های بادی، توربین های بادی از نظر قیمتی خیلی گرانتر در میان نسبت به نیروگاه های در واقع فسیلی.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سپهبدنیا. یه مقایسه داشته باشیم از نظر قیمت‌هایی که شرکت‌های داخلی دارن با دیگر، حفظ کنم که کشورهایی که در این زمینه فعال هستن و اصولا ما تا چه اندازه توانستیم این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدیمون رو به روز بکنیم که با صرفه تر باشه تولیداتشون.
عرض کنم خدمت شما که اشاره درستی می‌فرمایید. ما حالا البته امروزه صحبت کردن سر قیمت خیلی بحث جذاب و پیچیده ای شده. من به این ترتیب بگم خدمت شما که جناب مهندس احترامی اشاره فرمودن به این که بسته به این که نوع تولید در اصل انرژی از انرژی های فسیلی هست یا انرژی های تجدید پذیر، خب این قیمت اون روش تولید رو متفاوت میکنه.
بله.
مثلا میگم قیمت تولید برق کیلوواتی برای این قیمت جهانی هست، حدوداً عرض میکنم خدمت شما برای یک سیکل ساده انرژی فسیلی یه چیزی بین 300 تا 500 دلار عرض کنم خدمت شما بسته به جاش و اینها و پر کیلووات میفته، یعنی برای هر کیلووات، و همین عدد برای تجدیدپذیر یه چیزی بین 1000 تا 1200 تا 1500 حالا بسته به نوع روشش فرق میکنه. خب دلیل داره، به خاطر اینکه مثلا انرژی خورشیدی که ما تو شرکت‌های دانش بنیانمون هم داریم، خب اینها سلول خورشیدی طراحی میشه، ساخته میشه، تولید میکنه، هیچ موقع انرژی دیگه مصرف نمیکنه، آفتاب خداست و عرض کنم تولید برق، فقط نگهداری متعارفی میخواد که اونم خیلی هزینه بر نیست.
انشالله حالا در یک برنامه صرفا به این مسئله خواهیم پرداخت.
انشالله
موضوع انرژی خورشیدی و استفاده از شرکت‌های دانشمندان بحث مهمتری است.
بله. ادامه بدید. خواهش می‌کنم. حالا من عرضم این بود که حالا شما ببینید، چون لابلای صحبتتون شما انرژی خورشیدی هم گفتین، ببین برای من جالب بود که شما درست می‌فرمایید تولید برق با سلول خورشیدی هم یه نوع جنریشنه، در حالی که ما به اون سلولای خورشیدی جنراتور نمیگیم. بله. جنراتور یه ماشین دواره، یعنی میچرخه، همون مکانیزم دینام رو داره، و برام جالب بود این موضوعی که شما آقای دکتر اشاره کردید. ولی ما توی انرژی های تجدید پذیر مثلا تو انرژی بادی جنراتورمون همون جنراتور متعارف هست، یعنی یه توربین بادی داره میچرخه، شفتش میاد جنراتور رو میچرخونه، حالا گیربکسی بعضن داره نداره، تکنولوژی ها فرق میکنه. حالا ما این رو اشاره بکنیم، تو انرژی اتمی هم همین جور هست. تو انرژی اتمی شما درسته که هسته ایجاد انرژی با پروسه هسته هست که حالا از بحث این جلسه خارج هست، ولی نتیجه اون در از واکنش و فعل انفجار اتمی ایجاد انرژی هست که اون میره یه سیکل بخاری رو میچرخونه و اون بخار میره یه توربین بخار رو میچرخونه، اون توربین بخار هم نهایتاً یه جنراتور رو میچرخونه، در نتیجه اونجا تهش باز به جنراتور ختم میشه. توی اونجا ما اگر مثلا بریم تو کلاس توربین های بخار، هزینه کار بین 500 تا 600 دلار هست، مثلا تو سیکل های ترکیبی بین 600 تا 800 دلار حالا بسته به نوع و جاش هست، و اینا هر کدوم که میبینید درصد یعنی قیمتش پر کیلووات میره بالا، اینا بازدهیش هم به مراتب بالاتر، یعنی مصرف سوختش کمتره. به عبارتی شما یه سرمایه گذاری اولیه بیشتری میکنی، ولی هم آلایندگی در طی مدت کمتر هست، هم سوخت کمتری مصرف میکنی، در نتیجه هزینه کمتری برای تولید دارید، هم انرژی پاک داره تولید میشه. این رو من اشاره بکنم که اگه اینو بیایم تو مقایسه صنعت داخل کشور و خارج از کشور در نظر بگیریم، واقعیتش این است که ما چون صنعت تولید انرژیمون تقریبا صنعت نوپایی هست، یعنی تو 20 سال اخیر ما این صنعت رو توسعه دادیم، میشه گفت که در زمینه تکنولوژی خیلی از صنعت روز دنیا عقبتر نیستیم، بلکه تو بعضی جاها حتی تو اج تکنولوژی هستیم، یعنی تو لبه تکنولوژی داریم حرکت میکنیم. این یه نکته خیلی غرورانگیزیه من اشاره بکنم خدمت شما که میزان تولید مثلا پرفورمنس یا بازدهی واحدهای نیروگاهی تولیدی ما تو کلاس ای دقیقا تو لبه تکنولوژی قرار داره با 36.4% بازدهی، که تمام صنعتش هم ساخت داخل از توربین جنراتورش و سیستم کنترلش. خب اینها عرض کنم خدمت شما، ولی ما این رو باید در نظر بگیریم که وقتی که بحث میرسه به اون قسمت که حالا سرمایه گذار به چه ترتیب سرمایه گذاری بکنه و اینکه نسبت به قیمت‌های خارجی ما چطور بخوایم مقایسه بکنیم و تبدیل بکنیم، اون وقت باید بیایم به نرخ تبدیل ارزی که بالاخره خرید میشه از خارج از کشور برسیم، اینجاش جذاب میشه دیگه.
بله، حالا انشالله ما در یه فرصت دیگه آقای دکتر صفاوت‌نیا به این موضوع خواهیم پرداخت. نمیشه مثلا برق رو تولید کرد با 1800 تومان و اون رو 1200 تومان فروخت.
دقیقاً بله. مشکلی که من فکر می‌کنم باید بهش
حالا گفتم که
ما همه اینا رو اشاره بله. کردیم، مصاحبه می‌کنیم جناب بله. دکتر، ولی واقعاً باید حرف صنعتگرا و درد دل بله. اونها رو هم شنید که من خواهشم این است زمانی تخصیص بدید.
حتماً این کار رو خواهیم کرد. یه جمله هم آقای مهندس احترامنیا، چون فرصتمون تموم هست، انشالله در برنامه دیگه حتما در این هفته ما تلاشمون این هستش هم از جنراتور بگیم، هم از اقتصادش، اشتغال زاییش، استانداردش و خیلی مسائل دیگه و شرکت های دانش بنیان. یه جمله هم میگذاریم به عهده جناب مهندس احترامی.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم اینجا با افتخار بگم امروز ما توانایی خیلی بالایی داریم راهی و ساخت انواع جنراتورهای صنعتی از 5 مگاوات تا 250 مگاوات. این واقعا جای افتخار داره برای ما و ایران.
بله، خیلی ممنونم. و ما در این برنامه از ظرفیت ها و توانمندی های کشور در صنعت جنراتور با شما صحبت کردیم، گفتیم انواع جنراتورها چه کارهایی دارن انجام میدن، صنعتی و خانگی و حتی خیلی هم تخصصی تر از انرژی هسته‌ای صحبت شد یا انرژی اتمی. درباره عرض کنم مسائل و مشکلات اینا به بخشش موند که حالا در یک برنامه حتما بهش میپردازیم. جایگاه تولید داخل رو و همچنین یه بخش هم حتی گفتیم که ما مراودات خوبی با دیگر کشورها داریم و در حال حاضر از نظر اقتصادی هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه، اما همچنان گفتیم که نیاز به حمایت داره این صنعت. خیلی ممنونم از شما. فرصتی است تا عوامل محترم برنامه ساعت صنعت رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه. حاکم ساز فعال برنامه ما سرکار خانم ثمره رضایی. همایه پرتلاش سرکار خانم بارک عرفان هاشمی. مهندسی صدا هم به عهده جناب مهندس ملا کریمی بود. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان محترم تا برنامه ساعت صنعت دیگر با اتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شبتون بخیر.
این که آیندمونو میشازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم، دستای سازنده ما میتونه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بهترین نویسنده مجید حیدری.
سلام ارشدای رئیس، با بنده امری داشتید اگه نه؟
شرمی
جان
بشین، من میخوام چند تا سوال ازت بپرسم.
چش قربان، فقط بفهمید که تو جیب جا میشه قربان.
20 سوالی که نمیخوام مطرح کنم، من میخوام یه نفر رو به عنوان کارمند نمونه انتخاب کنم.
بله بله آقا، راضی به زحمتتون نیستم جدا، از اینکه به بنده لطف دارین کمال تشکر رو دارم.
حالا چی گفت میخوام تو رو انتخاب کنم؟ میخوام بدونم نظر تو به عنوان معاون اداره چیه.
آی آبدی قسمت آموزش یه ساعت زودتر میاد، سه ساعت دیرتر میره.
پس چرا من هیچ وقت تو اداره نمیبینم؟
آخه قربان، فقط یکی دو روز در هفته میاد سر کار بنده خدا. خواهرزاده آقای مدیر کل هستن ایشون. آقای عبدی هم که کارگزینی است، روزی دو ساعت کار میکنه.
کرمی
جان،
روزی 8 ساعت باید کار کنه، چرا روزی 2 ساعت کار میکنه؟
ببخشید، اون ساعت کار مفید تو بعضی جا 20 دقیقه است قربان، خبر ندارین شما؟ حالا این بنده خدا 2 ساعت کار میکنه خیلیه.
آقای اکبری این قسمت ترابری چی؟
ایشون 2 روز میاد سر کار، 3 روز مرخصی میگیره بنده خدا. تا حالا 2 بار همه فامیلشون فوت کردن.
برای چی؟
برای گرفتن مرخصی قربان. از من میپرسین آقای مروی رو شما انتخاب بفرمایید تو قسمت مالی کار میکنه ایشون، 1000 تومانی تا حالا این ور اون ور نشده تو حساب کتاب.
3 بار رفته دادگاه به قید ضمانت آزاد شده، پرونده اختلاس داره.
قربان خودش میگه سوء تفاهم شده. البته لازم یادآوری کنم که برادرزاده آقای مدیر کلم هستن.
من پارتی بازی نمی کنم، میخوام اون کسی که لیاقتشو داره.
اگه اینطور قربان، اصلا جباری رو انتخاب کنید. نه با موبایل صحبت میکنه، نه چرت میزنه. فقط قربان یه عادت بد داره، گفته باشم با گوشیش خیلی بازی میکنه.
تا حالا 86 تا شکایت ازش شده.
86 تا؟ شبا اون رو نمیدونستم. لازمه یادآوری کنم که ایشون هم البته پسرخاله مدیر کل هست.
هر کی میخوان باشن.
بله قربان، آقای مرادی هم زمین خوبه. دقیقا میفهمید ایشون تو بایگانی هستن اونجا کار میکنن؟
نه نه، پشت سرش زیاد حرفه، میگن زیرمیزی میگیره.
زیرمیزی؟ ای آقا، زیرمیزی رو کی داده کی گرفته هستن؟
یاوری چطوره؟ معاون امور مالی؟
مالی بله بله، یاوری که حرف نداره، فقط 6 جای دیگه هم کار میکنه بنده خدا، خیلی گرفتاره. گاهی وقتا هم هفته 10 دقیقه میاد اینجا.
چه اداره بل و بلبلی دارم خودم خبر ندارم. شرفی، شرفی مسئول پشتیبانی چطور؟
شرفی هم خوبه. آره آره خوبه، فقط کار اداره کار دومش حساب میشه. تو کار ساخت و ساز قربان بیشتر به اون کارش میرسه تا این کارش. گاهی وقتا میسری بهمون میزنه. البته که ایشون هم پسر دایی مدیر کل هست.
خیلی خوب، خیلی خوب.
بله قربان،
مجبورم علی رغم میل باطنیم، کسی رو که اصلا دلم نمیخواد انتخاب.
ببینم الهی قربان، من مطمئنم شما بهترین گزینه رو انتخاب میکنید.
این نامه رو بدین ابلاغ کنم.
این نامه
بهترین کارمند نمونه،
آیه بهروز نادری. به به قربان، خودتون میفرم خودتون انتخاب کردین. چه ببخشید البته، چه انتخاب شایسته ای. نه جدا میگم، انصافا لیاقتش هم دارین قربان.
چرمی
جان،
تو که دیدی ناچار شدم.
دیدم قربان،
هرچی گشتم بهتر از خودم پیدا نکردم.
پیدام نخواهید کرد.
شنبه شب بی نظیرتون به خیر و شادی باشه. عجب روزی بود امروز. ما دقیقه های دیگه با تون خدافظی میکنیم. قبل از اون باز هم تبریک ما رو پذیرا باشید به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. روز مادر و روز زن رو باز هم تبریک میگیم به شما بانوان عزیز کشورمون و مادران دوست داشتنی و دلسوز. همکارانم از ساعت 10 شب تا ساعت 6 بامداد با شما همراه خواهند بود با کلی برنامه‌های شنیدنی. من نسیم خواجه نورین افتخار رو دارم که از طرف دوستانم اسماعیل علی پنا، مهدی گودرزی عزیز، صدا بردارمون پیام خدافظیشون رو خدمتتون ابلاغ کنم. البته ما همیشه رسممون میگیم در رادیو خدافظی نداریم، میگیم تا بعد. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید.